آیه به آیه تلاوت شد و ما هم یه نگاهی گذرا به تفسیری داشتیم. تفسیر
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهد شنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایت آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد شنید. پایان بخش برنامه های صبحگاهی هم اخبار سیاسی از این را هم خواهد شنید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه نهم مهر سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 15 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و مطابق با اول اکتبر سال 2023 میلادی است. ۱۳۴۵ سال پیش بنابر اقوال تاریخی اول اکتیبر 322 قبل از میلاد، ارسطو یا ارسطاتالیس فیلسوف شهیر و برجسته یونان باستان درگذشت. ارسطو در سال 384 قبل از میلاد در یکی از شهرهای مقدونیه به نام استاگیرا متولد گردید. پدرش طبیب مخصوص پادشاه و دربار مقدونی بود و از این راه ثروت فراوانی به دست آورد. ارسطو در نوجوانی پدر را از دست داد و آنچنان که گفته شده به مقتضای جوانی و بی‌تجربگی همه آن را صرف عیش و نوش کرد. بنابر این و به ناچار ابتدا وارد ارتش شد، اما پس از چندی به زادگاه خیش بازگشت و به تحصیل طب پرداخت. ارسطو در سن 30 سالگی طب را نیز رها نمود و به آتن رفت. وی مدت 8 سال در آکادمی و تحت نظر افلاطون به تحصیل اشتغال ورزید و آنچنان با جدیت دوره مطالعاتی فشرده را پی گرفت که به سرعت در مقام موشکافترین دانشجوی نسل خیش مطرح شد. بنابراین به همکاری با افلاطون دعوت گردید. با مرگ افلاطون در سال 347 قبل از میلاد، ارسطو به منطقه‌ای در آسیای صغیر سفر نمود و مدت 3 سال در محل متفکران آن سامان حضور یافت. ارسطو در سال 342 قبل از میلاد به دعوت فیلیپ مقدونی به آن سرزمین رفت و مربی فرزند وی که بعدها به نام اسکندر شهرت یافت گردید. حدود 10 سال پس از آن ارسطو مدرسه‌ای دایر نمود که به دانشگاه‌های امروزین شباهت داشت. در مورد اندیشه‌های ارسطو می‌توان از فلسفه سیاسی وی یاد نمود که به شرح چگونگی رفتار و عمل حکومت واقعی و نه آرمانی می‌پردازد. وی هدف حکومت را پرورش و حمایت از انسان‌های شریف و با فرهنگ می‌داند. وی زندگی سعادت آمیز را خیشتنداری توام با توجه به اصل اعتدال و میانه روی می دانست و خوشبختی را نیز در گرو خوب زیستن در نتیجه کار خوب کردن عنوان کرد. ارسطو یا ارسطاتالیس سرانجام در اول اکتیبر سال 322 قبل از میلاد در سن 62 سالگی درگذشت. ۱۵۱ سال پیش در روز 15 ربیع الاول سال 1294 هجری قمری محمد قزوینی ادیب، محقق و مورخ معاصر در تهران متولد شد. او از نوجوانی با مبانی ادب و علم کلام آشنا شد و با استعداد سرشار خود از محضر پدر و از سایر ادیبان عصر خود بهره شایانی برد. او مدتی را در اروپا به سر برد و از کتاب‌های خطی فارسی موجود در موزه‌های اروپا نسخه برداری کرد. از آثار محمد قزوینی می‌توان به تاریخ و زندگی در عصر حافظ و حواشی بر چهار مقاله عروضی، مرزبان‌نامه و دیوان حافظ اشاره کرد. این محقق بزرگ در سال 1369 هجری قمری درگذشت و در شهر ری در جنوب تهران به خاک سپرده شد. و اول اکتیبر برابر با نهم مهر ماه روز جهانی سالمندان است. اول اکتیبر در هر سال به عنوان روز سالمندان نامگذاری شده است تا گامی در راستای تکریم این پدران و مادران برداشته شود. دوران سالمندی همانند دوران کودکی یا جوانی یکی از مراحل زندگی است، با این تفاوت که دوران کودکی و جوانی سرشار از انرژی و تلاش، ولی دوران سالمندی همراه با تحلیل قوا و کاهش میزان فعالیت‌های فیزیکی می باشد. تا قبل از قرن 21 میلادی میانگین عمر بسیار پایین بود، اما بهبود وضع تغذیه و پیشرفت‌های چشمگیر پزشکی و ارتقای سطح بهداشت سبب افزایش میانگین عمر گردیده است. وجود شمار روزافزون سالمندان در بیشتر کشورها موجب شده که مقامات دولتی و برنامه‌ریزان اجتماعی توجه بیشتری به این مسئله ابراز نموده و به وضع مقررات تأمین اجتماعی مطلوب‌تر آنان همت گمارند. در جمهوری اسلامی ایران هم در پرتو تحولات ناشی از انقلاب و به دلیل آداب و رسوم فرهنگی در جامعه کهنسالان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. اگرچه این بدان معنا نیست که هیچ سالمندی از محیط گرم خانواده‌اش محروم نمی‌ماند. لذا در این کشور نیز همچون بسیاری از کشورهای دیگر در این روز مراسم ویژه‌ای برای سالمندان در نظر گرفته می‌شود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه نهم مهر ماه سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با اول اکتیبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزارم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را می شنوید. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام.
شخصی دعوی پیغمبری کرد. از وی معجزه خواستند. گفت: به درخت میگویم پیش من آید. او را نزد درختی آوردند. هرچه به درخت گفت پیش من بیا، سخن او را نشنید و پیش نیامد. آن شخص گفت: الحال که او پیش نمی آید، من به نزد او می روم، زیرا که پیغمبران را کبر نیست. در کتاب نفایس الفنون آمده است که شخصی ادعای پیغمبری کرد. از وی پرسیدند که معجزه تو چیست؟ گفت: هر چه سؤال کنی. در پیش روی حاکم قفل بسته ای بود. به او گفت که این قفل را بگشا. گفت: من نگفتم که من آهنگرم، گفتم پیغمبرم. پس حاکم خندان شد و او را توبه داد. شخصی پیش معتصم آمد و ادعای پیغمبری نمود و از وی معجزه خواست. گفت: مرده زنده می کنم. گفت: اگر زنده کردی فبها، و الا گردنت را می زنم. گفت: شمشیری حاضر کن. حاضر کردند. حمله به سوی وزیر کرد که گردن او را می زنم و او را زنده می کنم. وزیر اقرار کرد که همه شاهد باشید که من به او ایمان آوردم، لازم نیست که تجربه اش کنید. شخصی دعوی پیغمبری کرد. معجزه ای از وی خواستند. گفت: من مرده زنده می کنم. از اتفاق جولایی یا بافنده ای تازه مرده بود. او را نزد جنازه‌اش آوردند. پرسید: این چه کاره بوده است؟ گفتند: جولا. گفت: ای دریغا که این جولاست، اگر جولا نمی بود زنده‌اش می کردم. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها رو میشنوید.
حکایات آیه ها.
به نام خداوند حکیم و علیم، سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه حکایات آیات در خدمت شما هستیم با ادامه بررسی شأن نزول آیات قرآنی. این برنامه با شأن نزول آیه های 2 تا 4 سوره صف می پردازد. لطفاً همراه ما باشید. گروهی از مسلمانان پس از پیروزی و غنیمت های جنگ می اندیشیدند. آنان از شادی در پست خود نمی گنجیدند و خود را شیردلان میدان نبرد می دانستند. ایده می گفتند ما هیچ وقت در میدان جنگ به دشمن پشت نکردیم. گروه دیگر می گفتند قبیله ما به شجاعت مشهور و با فرار بیگانند. گروه هم نیز از شجاعت پدران و اجداد خود سخن می گفتند و خود را از همه قهرمان تر می دانستند. ولی اکثر این افراد پرگو بعضاً کسانی بودند که عقبتر از همه در میدان جنگ حضور داشتند و هنگام دیدن دشمن زودتر از همه گریخته بودند. از سوی دیگر کافران تا آنجا که می توانستند با بهانه های مختلف به درگیری و جنگ با مسلمانان می پرداختند و این اشخاص باید راستگویشان را ثابت می کردند. در جنگ بدر شماری از بزرگان قریش کشته و اسیر شدند و شمار نیز فرار کرده و خود را به مکه رساندند. ابو سفیان یکی از بازرگانان معروف قریش خود را از معرکه جنگ نجات داد و کاروان تجاری قریش را به مکه رسانید. گروهی از تاجران و سران قریش نزد او رفتند و درخواست کردند که سود کالاهای تجارتی این کاروان به جنگ با مسلمانان اختصاص یابد. ابو سفیان تقاضای آنان را پذیرفت. اون نیز مانند دیگر سران کفار نمی توانست شکست جنگ بدر را به آسانی تحمل کند، چرا که بعد از این جنگ دیگر راه های تجاری برای بازرگانان مکه امن نبود. از این رو ابو سفیان قبیله ها را برای جنگ با مسلمانان متحد کرد و با سپاه مرکب از 3000 نفر با 200 اسب و 3000 شتر با آذوقه و تجهیزات کافی به سوی مدینه حرکت کرد. جنگ احد در ماه شوال سال 3 هجرت رخ داد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم تصمیم داشت در داخل شهر مدینه با دشمن بجنگد. برخی از بزرگان مهاجر و انصار نیز همین رأی را پذیرفتند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در مدینه بمانید، زنان و کودکان را در خانه های بزرگ قلعه مانند بگذارید. اگر دشمن بر ما وارد شد در کوچه ها با آنها می جنگیم. ما به مدینه از آنها آشناتریم. به علاوه از بالای حصارها و ایوانها نیز تیربارانشان میکنیم. در مقابل جوانان شهادت طلبی که در بدر حضور نداشتند خواستار برخورد مستقیم با دشمن در بیرون شهر بودند. برخی از بزرگان صحابه مانند حمزه، سعد بن عباده و نعمان بن مالک و غیره نیز با این جوانان هم نظر بوده و می گفتند ای رسول خدا، می ترسیم که دشمن تصور کند که از نبر ترسیده ایم و از شهر خارج نشده ایم و چنین توهمی آنان را گستاخ کند. بعد از مدتی گفتگو و اختلاف نظر، رسول خدا صلی الله علیه و سلم با احترام احساسات جوانان از رأی خود صرف نظر کرد. سپس آن حضرت همراه یک نفر برای آماده کردن اردوگاه از شهر مدینه خارج شد و محلی را در دامنه کوه احد که شرایط نظامی خوبی داشت برگزید. آنگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم در خطبه نماز جمعه مردم را از ماجرا آگاه فرمود و پس از نماز با لشکر 1000 نفری از مهاجران و انصار رهسپار میدان جنگ شدند. فرمانده این جنگ شخص رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودند. ایشان چند پرچم را برافراشتند که بعضی به دست مهاجران و بعضی به دست انصار سپرده شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز صبح را با 700 نفر در احد اقامه کردند و عبدالله بن جبیر را با 50 نفر از تیراندازان ماهر مأمور حفظ دهانه حساس کوه قرار دادند و سفارش فرمودند که هرگز از این منطقه دور نشوند و این منطقه را خالی نکنند. دو لشکر در برابر یکدیگر تف آرایی کردند. ابو سفیان به نام بت‌ها و رسول خدا صلی الله علیه و سلم به نام خداوند متعال سپاه خود را تشویق می‌کردند. مسلمانان با حمله های سریع لشکر قریش را در هم شکستند. سپاه کفر پا به فرار گذاشتند و مسلمانان آنها را تعقیب کردند. بعضی از مسلمانان به خیال شکست قطعی کفار سرگرم جمع‌آوری غنیمت ها شدند. نگهبانان دهنه کوه نیز برخلاف سفارش های پی در پی رسول خدا صلی الله علیه و سلم به طمع جمع‌آوری غنیمت ها منطقه تحت حفاظت خود را رها کردند. در این هنگام سپاهیان مکه فرصت را غنیمت شمرده و با دور زدن آن تپه از پشت به مسلمانان حمله ور شده و مسلمانان از دو طرف در محاصره قرار گرفتند. حمزه عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم شهید شد و جز افراد اندکی بقیه مسلمانان پا به فرار گذاشتند. در همین هنگام یکی از کفار مکه مصعب بن عمیر پرچمدار جناح راست لشکر مسلمانان را به شهادت رسانید و فریاد زد و لات و عزا سوگند که محمد کشته شد. این خبر سبب شد که آنان که لاف شجاعت می زدند صحنه نبرد را رها کرده و به سمت قله کوه احد گریختند. در همین حال یکی از آنان که خود را به بالای کوه رسانیده بود فریاد زد اکنون که محمد کشته شد کاش فرستاده نزد عبدالله بن عبی بفرستیم تا از ابو سفیان برای ما امان خواهد. مردم پیش از اون که کشته شوید به خانه های خود برگردید، اما انس بن نظر مسلمان شجاع فریاد زد مردم اگر محمد کشته شده خدای محمد زنده است. سپس با لحنی خواهشمندانه گفت خدایا من از گفته های این مردم از پیشگاه تو عذر می خواهم و از اعمال آنان براءت می جویم. آنگاه به دشمن هجوم برد و به دست یکی از کفار به شهادت رسید. لحظات بعد حضرت علی علیه السلام دست پیامبر صلی الله علیه و سلم را گرفت و ایشان را که زخمی شده بود از زمین بلند کرد تا مسلمانان ببینند که پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده است. علی علیه السلام در پیش روی پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستاد و اگر کسی نزدیک میشد او را میراند. پس از مدتی گروهی از مسلمانان برگشتند و گرد پیامبر صلی الله علیه و سلم را گرفتند و لشکر از نو سامان یافت. سپاه کفر که خود را پیروز جنگ می دید برای جلوگیری از ادامه نبرد راهی مکه شد. مسلمانان طعم تلخ شکست را چشیدند. اوضای روحی آنان به شدت به هم ریخته بود، چرا که آنان خود را بر حق می‌دانستند. انتظار شکست را نداشتند. این شکست می‌توانست ایمان و اعتقاد مسلمانان را دچار خلل کند. بحث خطاکاران در جنگ، از جمله تیراندازان رها کننده سنگر و فراریان جنگ، مجازات احتمالی آنها و همچنین احتمال حمله دوباره مشرکان که سرمست از پیروزی خود بودند و غیره، همه بر تلخی این شکست می افزود. تا اینکه آیه های 2-4 سوره صف نازل شد و آنان را به سبب گفتار به عملشان سرزنش و ملامت کرد.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافی است؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است؟ یک چیز دیگری لازم داره. او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
آره دوستان، همراه با برنامه حکایات آیات از صدای خراسان، از نشانه های مؤمنان راستین این است که گفتار و کردارشان 100% هماهنگ باشد و هر قدر انسان از این اصل دور شود از حقیقت ایمان دور شده است، چرا که زبان ترجمان دل است و اگر راه این دو از یکدیگر جدا شود نشانه نفاق است. از بدترین بلاهایی که ممکن است بر یک جامعه مسلط شود بلای سلب اطمینان یا ناباوری و از بین رفتن اطمینان است و عامل اصلی آن را می توان جدایی حرف از عمل دانست. مردمی که می گویند و عمل نمی کنند هرگز نمی توانند به یکدیگر اعتماد کنند و باوری داشته باشند و در برابر مشکلات هماهنگ باشند. هرگز برادری و صمیمیت در میان آنان حاکم نخواهد شد و حتی هیچ دشمنی از آنان حساب نمی برد. خداوند متعال در آیه های دو تا چهار سوره صف گویندگان بی عمل را چنین نکوهش می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا سخنی میگویید که عمل نمی کنید؟ نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل نمی کنید. خداوند کسانی را دوست می دارد که در راه او پیکار می کنند، گویی بنایی آهنینند.
همراهان گرامی، وقتی برنامه حکایات آیات در همین جا به پایان رسید، با آرزوی اینکه خداوند منان ما را از جمله مؤمنان اهل عمل قرار دهد که لحظه از فرمانهای الهی و دستورات پیامبر رو برنگردانیم، همه شما عزیزان را به خدای منان می‌سپاریم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.
شنوندگان گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کار از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر ارمنستان پرداخته می شود. ساموئیل شهرامانیان، رئیس جمهور خودخوانده قره‌باغ کوهستانی، با صدور فرمان پایان موجودیت این جمهوری خودخوانده را به طور رسمی اعلان کرد. شهرامانیان در عین حال فرمان انحلال همه نهادهای دولتی را در قره‌باغ امضا کرده است. یک نکته قابل تأمل در ارتباط با اعلام انحلال جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی این است که ساموئیل شهرامانیان در ماه جاری میلادی به عنوان رئیس جمهوری خودخوانده قره‌باغ انتخاب شده بود. به این ترتیب می توان گفت استعفای رئیس جمهوری پیشین و روی کار آمدن رئیس جمهوری خودخوانده جدید در قره‌باغ با هدف انحلال جمهوری خودخوانده قره‌باغ در دستور کار قرار گرفته بود و موضوع تسلیم این منطقه به جمهوری آذربایجان از پیش برنامه ریزی شده بود. به هر حال باید گفت اعلام انحلال رسمی جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی پس از اقدام به خلع سلاح شبه نظامیان ارمنی توسط جمهوری آذربایجان محقق شده است. برخی واقعیت‌های رویدادهای سیاسی و نظامی پس از پایان یک دوره خاص مشخص می‌شود و قابل تحلیل هستند. این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت که از زمان روی کار آمدن نیکل پاشینیان به سمت نخست وزیر ارمنستان در سال 2018 میلادی، ارمنستان دچار ضعف های شدیدی شده است. شکست و تسلیم در جنگ قره‌باغ، از دست دادن بسیاری از اراضی مورد نظر ارمنی ها و همچنین واگذاری منطقه قره‌باغ به جمهوری آذربایجان از جمله سیاست های دولت پاشینیان در 5 سال گذشته بوده است. این سیاستمدار ارمنی که سابقه روزنامه‌نگاری دارد و در بنیاد صهیونیستی آمریکایی سوروس آموزش دیده است، از همان ابتدا به دست گرفتن سمت نخست وزیر ارمنستان ضمن حذف نیروهای وفادار به روسیه از حاکمیت یروان، نیروهای مورد نظر خود را در سمت‌های حساس به کار گذاشت. شیوه حذف نیروهای وفادار به روسیه در ارمنستان صرفا با نشان دادن اختلاس‌ها و دزدی‌های مقامات نظامی و سیاسی امکان پذیر شد، در حالی که همین مسئله در دولت نیکل پاشینیان نیز افشا شد، اما اتفاق خاصی رخ نداد. یعنی نه تنها رسانه های یروان و منطقه در این زمینه سکوت کردند، بلکه رسانه های منطقه بجز موارد معدود از بزرگنمای این دزدی ها خودداری کردند. البته این حقیقت را نیز نباید از نظر دور داشت که نیکل پاشینیان از همان ابتدای به دست گرفتن قدرت مواضع خود را بارها به صورت رسمی اعلان کرد. وی جنگ با جمهوری آذربایجان را اشتباه دانست و خواستار عادی‌سازی روابط با ترکیه شد. این شیوه موضع‌گیری های شخص نیکل پاشینیان نشان داده است که وی در پشت پرده از آمریکا و دیگر دولت های غربی خط می‌گیرد و در مسیر گام خواهد گذاشت که دولت‌های غربی در نظر دارند. به همین دلیل به نظر می‌رسد که موضع‌گیری‌های سست و نه چندان جدی مقامات دولت نیکل پاشینیان در ارتباط با ساخت دالان از جنوب ارمنستان سبب شده است که حتی رئیس جمهوری ترکیه در چندین مورد تأکید کرد که مشکل ترکیه برای ساخت دالان تورانی نتا ایران است نه ارمنستان. مروری به تحرکات رژیم صهیونیستی و دولت‌های غربی نشان می‌دهد که این دسته از دولت‌ها از هر اقدامی که در منطقه قفقاز جنوبی به صرف هزینه و بروز مشکل برای روسیه و حتی ایران منجر شود استقبال می‌کنند. مقامات تهران بارها بر مخالفت خود با تغییرات گیاپولیتیکی در قفقاز جنوبی تأکید کردند. باید گفت مقامات مسکو که در دام توطئه دولت‌های غربی به رهبری آمریکا در جنگ اوکراین اسیر شدند، به شدت نگران تجزیه روسیه هستند. به همین دلیل از هر گونه اظهار نظر در زمینه تلاش دولت‌های غربی و نماینده سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یعنی ترکیه در منطقه قفقاز سکوت اختیار کردند. این در حالی است که پیروی محض و به چون و چرای دولت الهام علیو از سیاست‌های دولت رجب طیب اردوغان در ترکیه نیز نشان دهنده این حقیقت است که این کشور به زودی درخواست عضویت در این سازمان نظامی را مطرح خواهد کرد. با این روند موضوع تسلیم منطقه قره‌باغ کوهستانی به جمهوری آذربایجان برای کشورهای منطقه معنا دارد و در عین حال مشکل ساز خواهد شد. با ویژه که شبه نظامیان ارمنی که همواره مواضع افراطی در قبال مسائل مربوط به اراضی در مقابل جمهوری آذربایجان اتخاذ می‌کردند، ضمن تسلیم در مقابل جمهوری آذربایجان اراضی قره‌باغ را نیز به سمت ارمنستان ترک کردند. در همین زمینه رسانه های باکو گزارش دادند که استقلال طلبان ارمنی در قره‌باغ کوهستانی حذف رژیم غیر قانونی در خاک جمهوری آذربایجان را اعلان کردند و مقرر شده است که ساختارهای جدای طلب حدی اکثر تا اول ماه ژانویه سال 2024 میلادی به صورت رسمی منحل شوند. در همین ارتباط سخنگوی نخست وزیر ارمنستان نیز اعلان کرده است بیش از نیمی از ارمنی های ساکن قره‌باغ کوهستانی یعنی 65036 نفر این منطقه را ترک کردند. پیشتر نیز داوود بابایان مشاور ساموئیل شهرامانیان رئیس ارمنی قره‌باغ کوهستانی گفته بود 120000 ارمنی تبار ساکن قره‌باغ قصد دارند این منطقه را ترک کنند زیرا تمایلی ندارند که بخش از جمهوری آذربایجان قلمداد شوند. خروج تمام ارمنی های مقیم قره‌باغ از این منطقه در حال صورت میگیرد که دولت الهام علیه تاکید کرده است حقوق ارمنی های قره‌باغ کوهستانی را تضمین میکند و این منطقه را با دولت مرکزی باکو ادغام خواهد کرد. به اعتنایی ارمنی های مقیم قره‌باغ با اظهارات اخیر الهام علیه رئیس جمهوری آذربایجان به معنای آن است که ده ها هزار ارمنی مقیم قره‌باغ حاضر نیستند تحت اداره حکومت زندگی کنند که فرد نظیر الهام علیه در رأس آن قرار دارد. بدیهی است که دولت های غربی در این زمینه برنامه ریزی کردند و دولت یروان را به قرار گرفتن در حاشیه و تشدید تنش با روسیه تشویق و ترغیب می کنند. در مقابل ناتوانی دولت‌های غربی، روسیه در منطقه امکان هر گونه اقدامی را دارد. به همین دلیل، سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه اخیراً ضمن تهدید دولت یروان تأکید کرده است. مقامات ارمنستان سرنوشت ناخوشایند کشورهایی که به آمریکا وابسته شده بودند به یاد بیاورند. لاوروف در پاسخ به سوال در مورد اینکه آیا ممکن است ارمنستان روسیه را از دست بدهد گفت چندین سیاستمدار پیشرفت در یروان چنین سناریوی را می‌خواهند و به دنبال حرکت به سمت غرب هستند. وی در گفتگو با خبرگزاری تاس تأکید کرد اگر آنها به آمریکا متکی شوند آنگاه شاید برای آنها خوب باشد تا به تاریخ اخیر نگاه بیندازند که آمریکا چی طور با آنهایی که تلاش کرد زیر بال و پرشان را بگیرد رفتار کرد و منافع گیاپولیتیکی خود را از سواحل آمریکا تا سراسر جهان بهبود ببخشند. سرنوشت تمام این افراد بسیار ناخوشایند است. در حقیقت تردیدی نیست که مقامات دولتی یروان در شرایط به سمت آمریکا می روند که تهدیدهای جدی در منطقه ضد دولت ارمنستان وجود دارد. در این شرایط بدیهی است که مقامات دولت ارمنستان نباید با روسیه لج کنند و این کشور را به طرف همکاری با غرب متمایل سازند. در حقیقت این روند عجیبه که به تشویق جنگ و یا سکوت کشورهای منطقه همراه شده است یک کشور همواره برای توسعه سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه تلاش کرده است. ایران همواره ضمن احترام به حقوق اقلیت‌های ارمنی در درون جمهوری آذربایجان از ادغام صلح آمیز قره‌باغ به جمهوری آذربایجان حمایت و با تشدید تنش‌ها مخالفت کرده است. در مقابل جمهوری اسلامی ایران بر همکاری با هر دو کشور متخاصم در منطقه قفقاز با ویژه در زمینه ساخت کارخانه، سدها، جاده‌ها و دیگر زیرساخت‌ها و همچنین گنجاندن ارمنستان و جمهوری آذربایجان در راهگذر بین‌المللی مانند راهگذر شمال جنوب برای ارتباط با جهان متمرکز بوده است. ایران همچنین اتصال پایدار باکو به نخجوان، اتصال زمینی به ترکمنستان و آسیای مرکزی را در اختیار مردم جمهوری آذربایجان قرار می‌دهد و ساخت راه آهن ایران و جمهوری آذربایجان در حال ساخت است که می‌تواند این سرزمین را به کریدور شمال جنوب یعنی به اقیانوس هند متصل کند. در ماه مارس سال گذشته میلادی ایران و جمهوری آذربایجان یک یادداشت تفاهم در مورد گسترش بیشتر راهگذری موجود میان باکو و نخجوان از مسیر ایران با عنوان جایگزین راهگذری زنگزور از طریق قلمرو ارمنستان امضا کردند. بدیهی است که تمام این اقدامات ایران با منظور پیشگیری از جنگ و تقویت صلح در منطقه در دستور کار قرار می‌گیرد. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیس مجلس ملی تاجیکستان با معاون نخست وزیر روسیه. سیو هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران. و سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اهانت مجدد به قرآن کریم، دولت سوئد باید به اصول بنیادین حقوق بشر پایبند باشد. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان می‌گردانیم. مراد حسنولین معاون نخست وزیر روسیه در چارچوب سفر کاری به تاجیکستان با رستم امام‌علی رئیسی مجلس ملی و شهرداری پایتخت تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در ابتدای این دیدار دو طرف از وضعیت کنونی روابط دو جانبه نگریش و سطح همکاری های چند جانبه بین تاجیکستان و روسیه که به لطف تلاش های سران دو کشور به طور پیوسته در حال توسعه است ابراز خرسندی کردند. تاکید شد که بین دو کشور در زمینه های مختلف تعامل پایدار ایجاد، روابط بین المللی و بین منطقه‌ای در چارچوب سازمان ملل متحد، جامعه همسود، سازمان همکاری شانگهای، سازمان پیمان امنیت جمعی در حال گسترش است. در این راستا نقش روابط بین پارلمانی به عنوان یکی از شاخه های مهم روابط بین تاجیکستان و روسیه ارزیابی شد. دو طرف در بخش دیگر مسائل توسعه و تقویت روابط در زمینه اقتصاد از جمله اقتصادی دیجیتالی، جذب سرمایه گذاری، نوآوری و فناوری های جدید، صناعت، کشاورزی، فرهنگی و بشردوستانه را بررسی و بر نقش کلیدی کمیسیون بین دولتی، همکاری های تجاری و اقتصادی دو کشور در این فرایند تأکید کردند. ضمن صحبت در مورد گسترش روابط بین منطقه‌ای بر همکاری فعال تجاری، اقتصادی، علمی، فنی و فرهنگی شهر دوشنبه با شهرهای مسکو، سن پترزبورگ و سایر مناطق روسیه و همچنین علاقه شهرداری پایتخت تاجیکستان برای توسعه مداوم همکاری چند جانبه بین پایتخت های دو کشور در زمینه موضوعات مورد علاقه هر دو طرف تأکید شد. 37مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در تهران آغاز شد. بخش حضوری 37مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی روز یکشنبه با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و حجت الاسلام حمید شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گزارش از برنامه های این کنفرانس ارائه کرد. بخش نشست های مجازی این کنفرانس که سالی 1399 و همزمان با شیوع ویروس کرونا در 34مین کنفرانس جایگزین بخش حضوری شده بود همچنان ادامه دارد که از پنجشنبه 28 سپتامبر در قالب 16 نشست مجازی با حضوری 240 اندیشمند آغاز شد و در هر نشست مجازی 15 اندیشمند داخلی و خارجی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی سخنرانی می‌کنند. مهمانان حضوری کنفرانس 37مین شامل 110 اندیشمند از 41 کشور در سطح عالی و 110 نفر از نخبگان و مسئولان داخلی همچون ائمه جمعه و جماعت، دستگاه‌های فرهنگی و همچنین بانوان فرهیخته هستند. دو نشستی مهم نیز در کنفرانس امسال برگزار می شود که یک نشست با حضور 110 نفر از فرهیختگان داخلی با حضور ائمه جمعه و نخبگان و علمای استانی از 60 شهر خواهد بود تا درباره اشتراکات و قومیت های مختلف کشور بحث و گفتگو کنند. نشستی هماندیشی دیگری نیز با مهمانان خارجی برپا می شود که بیانیه پایانی کنفرانس نیز در این نشست قرائت می شود. امسال بیش از 200 مقاله از 20 کشور همچون مصر، الجزایر، تونس و عراق به زبانهای مختلف به دبیرخانه کنفرانس رسیده که مجموعه از خلاصه مقالات در وبگاه کنفرانس عرضه می شود و از این تعداد 154 مقاله به زبان فارسی، 30 مقاله به زبان عربی، 15 مقاله به زبان انگلیسی و 4 مقاله به زبان ترکی و بقیه مقالات به زبانهای دیگر است. با توجه به اهانت شرم‌آمیز برخی افراد در کشورهای غربی و تأیید یا سکوت سردمداران کشورهای اروپایی، امسال یک نمایشگاه قرآن در کنار کنفرانس وحدت برپا می شود که هدف از برپایی این نمایشگاه معرفی چهره رحمانی اسلام به جهانیان است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت از دولتی سوئد یا شویتسیا انتظار می رود ضمن پایبندی جدی به اصول بنیادین حقوق بشر و تلاش برای ترویج اخلاق و همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان از طریق انجام اقدامات عملی و مؤثر به بدهی‌ترین مطالبه مسلمانان مسئولانه پاسخ دهد. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اهانت مجدد به ساحت مقدس قرآن کریم در شویتسیا افزود متاسفانه همچنان جسارت به مقدسات اسلامی در اقدام مغایر با مبانی اصیل حقوق بشر تکرار می شود. کنانی چافی گفت اقدامات نفرت پراکنانه، به احترامی و تعرض به حقوق و ارزش های بیش از 2 میلیارد مسلمان در مقابل حضور منفعل پلیس شویتسیا که حفظ امنیت و ممانعت از تعرض به حقوق دیگران مهمترین مسئولیت آن به شمار می رود صورت گرفته است که البته از ذهن مردمی آزاد اندش و حقیقت جوی جهان هرگز پاک نخواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد از منظر جمهوری اسلامی ایران ادعاهای بدون عملی مقامات سویدی در محکومیت و مخالفت با تعرض به قرآن کریم کافی نیست. در پی به احترامی به قرآن کریم در شویتسیا چند بار انجام شد، جمهوری اسلامی ایران اقدام به نپذیرفتن سفیر جدید شویتسیا در تهران کرد و سفیر جدید ایران هم که قرار بود عازم استکهلم شود، عزیمتش تا زمان تغییر رویکرد دولت شویتسیا در این خصوص متوقف شد. قبل از آن هم جمهوری اسلامی ایران اقدام به احضار کاردار و سفیر پیشین شویتسیا در تهران به وزارت امور خارجه و اعتراض شدید به این اقدام حتی کنه کرده بود. اخیراً و در حاشیه 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک نیز توبایس بلیستروم وزیر امور خارجه شویتسیا با حضور در محل اقامت حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نیویورک با او دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار خطاب به وزیر امور خارجه شویتسیا و جریحه دار شدن احساسات 2 میلیارد مسلمان جهان از اهانت‌های مکرر به قرآن کریم در کشور شویتسیا اشاره کرد و افزود دفاع از ارزش‌های شویتسیا به قیمت نادیده گرفتن ارزش‌های 2 میلیارد مسلمان جهان قابل پذیرش نیست. یک سال از روز گذشت که ده ها دانش آموز در آخرین دوره آزمونی آزمایشی خود در مرکز آموزشی کاجی غربی کابل هدف حمله تروریستی قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند. همکارمان یزدانی از کابل گزارش می دهد.
یک سال از روز گذشت که فرشته، شکریه، شکیلا و تعداد زیادی از دوستانشان در آخرین آزمون آزمایشی خود برای راهیابی به دانشگاه شرکت کرده بودند. آنها آن روز در مرکز آموزشی کاج در غرب شهر کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفتند. در حادثه تروریستی مرکز آموزشی کاج 57 دانش آموز که بیشتر آنها دختران بودند شهید و 127 نفر دیگر زخمی شدند.
یگانه آرزویش همی بود که ما یک تحصیل کنیم در افغانستان سهم بگیریم.
خواهر شهید سفری در حاشیه مراسم سالروز بزرگداشت این شهدا در کابل میگوید سال سختی برای آنها گذشته است.
واقعا یک سال که تیر شد خیلی 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 سال سنگینه بود.
خانم حسینی یکی از زخمیان آن حادثه تروریستی است. شمعی برای دوستان از دست رفتهش روشن می کند.
زمانی که میخواست خودم انتحار بده دیگه من خود زدم زیر چوکی. بعد دیگه متوجه نشدم.
انفجار تروریستی مرکز آموزشی کاج تنها حمله به مراکز آموزشی در غرب کابل نبود. پیش از آن نیز بارها به مراکز آموزشی در این منطقه حمله شد.
گناهش به دست بخواد دست خوانده دیگه گناه نداشت.
یک سال پس از شهادت این دانش آموزان هنوز عامل یا عاملان آن حادثه تروریستی مشخص نشده است و جامعه جهانی نیز این انفجار تروریستی را به فراموشی سپردند.
از جامعه جهانی من هیچ انتظاری ندارم. اگر اونا کار میتونستن، اگر دل خود را میکردن، قدر دیر یک کار میکردن.
در افغانستان پس از حمله به مرکز آموزشی کاج آهسته آهسته کار و تحصیل برای زنان و دختران افغان ممنوع شد.
پیام شهدای ما به ما این که میگه من اگر از نفس افتادم تا تو نفس بکشی.
هم کلاسی های این شهدا در حالی در مراسم سالگرد شرکت کرده بودند که هم اکنون خانه نشینند. کار و تحصیل زنان و دختران افغانستان که تقریبا نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، این روزها نه تنها در داخل این کشور بلکه در همه نشست‌ها با موضوع افغانستان بر آن تاکید می‌شود. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت امریکایی ها همچنان به شیطنت های خود در افغانستان ادامه می دهند و به دنبال ایجاد دغدغه و نگرانی برای کشورهای منطقه از جمله همسایگانی افغانستان هستند. حسن کاظمی قومی شنبه شب در پایانی نشست همسایگانی افغانستان در شهر قزوین جمهوری تترستان روسیه شکل گیری گروه تماس توسط کشورهای همسایه افغانستان را مهمترین دستاورد این نشست دانست و گفت با وجود گذشت بیش از دو سال از فرار آمریکایی ها از افغانستان اما این کشور همچنان به شیطنت های خود در افغانستان ادامه می دهد. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان با ادامه حمایت آمریکا از تروریسم و داعش اشاره و تاکید کرد واشنگتن با تشدید بی‌ثباتی و ناامنسازی افغانستان و دنبال ایجاد پایگاه در برخی کشورهای همسایه افغانستان است. کاظمی قومی گفت کشورهای همسایه افغانستان در نشست قزوین به این جمع‌بندی رسیدند که باید در چارچوب حرکت جمعی و ابتکار منطقه‌ای ضمن همکاری با حاکمان کابل شرایط را در افغانستان تغییر دهند. سفیر ایران در افغانستان با بهبود نسبی وضعیت امنیتی و ممنوع شدن کشتی مواد مخدر در افغانستان اشاره و تاکید کرد اما همچنان ورود مهاجران افغان به کشورهای همسایه افزایشی است و قاچاق مواد مخدر نیز ادامه دارد. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان همچنین اظهار داشت کشورهای شرکت کننده در نشست همسایگان افغانستان با میزبانی قزوین روسیه اتفاقی نظر داشتند. لازمه بهبود وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان تشکیل دولتی است که مورد اعتماد مردم و پاسخگو باشد. شاعران کشورهای مختلف روز شنبه به مناسبت بزرگداشت روز مولانا جلال الدین محمد بلخی در سرای کتاب تهران مشق شاعری کردند. محفل ادبی مولانا همزمان با هشتمین روز مهر ماه و به مناسبت بزرگداشت روز مولانا جلال الدین محمد بلخی در خانه کتاب و ادبیات ایران سرای کتاب برگزار شد. محفل ادبی مولانا به همت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما برپا گشت. آیین بزرگداشت روز مولانا جلال الدین محمد بلخی نیز شب یکشنبه با حضور شاعران کشورهای ارجنتینا، اسپانیا، افغانستان، ایران، بوسنی و هرزگوین، پاکستان، تاجیکستان، سربستان، عراق، کوسوو، لوکسمبورگ، لهستان، هلند و هند در سازمان صدا و سیما برگزار می شود. شاعران خارجی حاضر در این مراسم قرار است سفر دو روزه به کش را هم تجربه کنند. 8 مهر ماه در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان روزی بزرگداشت مولوی ثبت شده است. پارلمان و وزارت کشوری ترکیه هدف حمله تروریستی دو فرد مهاجم قرار گرفت. روز یکشنبه صدای مهیب انفجار در منطقه کزیلای انکاره نزدیک ساختمان پارلمان و وزارت کشوری ترکیه شنیده شد. صدای تیراندازی هم به گوش اهالی منطقه رسیده است. وزارت کشوری ترکیه ضمن تروریستی خواندن این عملیات اعلام کرد دو مهاجم انتحاری مقابل ساختمان وزارت کشور هدف قرار گرفتند. یکی از آنها پیش از منفجر کردن خود توسط نیروهای امنیتی کشته شد، ولی فرد دیگر توانست خود را منفجر کند. علی یلیکایا وزیر کشوری ترکیه گفت در این حادثه دو مامور پلیس امنیتی ترکیه هم به صورت جزئی مجروح شدند. دفتر داستان عمومی انکاره تحقیقات را در مورد این حمله تروریستی آغاز کرده است. منطقه مذکور اکنون تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. در ابتدا صنایع هوا و فضای ترکیه صدای انفجار را مربوط به تست و به روزرسانی جنگنده های F-16 دانست. گفته می شود همه نمایندگان مجلس ترکیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور قرار بود ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی در پارلمان حضور پیدا کنند. دولت سوریه با برگزاری نمایشگاه های تخصصی تلاش میکند نقشه راهی بازسازی این کشور را در مرحله پسا بحران تکمیل کند. وزیر مسکن سوریه در این باره گفت راهبرد نگاه به شرق دولت سوریه به این معنی است که ما خواهان همکاری با کشورهای دوست هستیم. کشورهایی که در دوران جنگ در میدان در کنار ما بودند و به لحاظ اقتصادی هم به ما کمک کردند. همکارمان اسام هلالی از دمشق گزارش می‌دهد.
جنگ جهانی نیابتی گروه‌های تروریستی در سوریه زیان‌های گسترده‌ای به اقتصاد و تأسیسات زیرساختی این کشور وارد کرده است. آمارها از تخریب 30% تأسیسات زیرساختی و 70% شبکه برق و آب این کشور حکایت دارند. همچنین 30% منازل به صورت کلی یا جزئی تخریب و از هر 3 باب مدرسه یک باب غیر قابل استفاده شده است.
600 میلیارد دلار
در این جنگ دولت سوریه نیمی از درآمد ناخالص ملی را که بالغ بر 70 میلیارد دلار در سال بود از دست داد و آخرین برآوردها حاکی از هزینه 900 میلیارد دلاری برای بازسازی ویرانه‌های جنگ است.
در این شرایط دولت سوریه چند سالی است تلاش می‌کند با برگزاری نمایشگاه‌هایی در زمینه‌های مختلف به تکمیل نقشه راه توسعه اقتصادی و بازسازی این کشور بپردازد. نمایشگاه بازسازی سوریه در 8 دوره خود از جمله این نمایشگاه هاست.
در شرایط کنونی و ادامه تحریم های اقتصادی ظالمانه غربی ها ما خواهان همکاری با کشورهای دوست هستیم. کشورهایی که در دوران جنگ در میدان در کنار ما بودند و به لحاظ اقتصادی هم به ما کمک کردند.
اما این سال دولت سوریه در ابتکار عملی نیازهای سازندگی و توسعه عمرانی و اقتصادی این کشور را در بخش‌های مختلف از طریق نهادها و شرکت‌های داخلی به نمایش گذاشت.
زمینه سرمایه‌گذاری در سوریه فراهم است. ما هم عهده‌دار حمایت از شرکت‌ها و بازرگانان خارجی هستیم تا به سر فعالیتشان در سوریه فراهم شوند.
بین قطاع الکهرباء به سوریه و شرکت ایرانی.
پیام من به فعالان اقتصادی در کشور دوست و برادر ایران این است که نگران فعالیت اقتصادی در سوریه نباشند. ما تا زمانی که ایده هایشان نتیجه بخش باشد آنها را همراهی خواهیم کرد.
شاید تحریم های غربی موجب شده تا مسئله کلید خوردن برنامه سازندگی سوریه دشوار به نظر برسد، اما کارشناسان اقتصادی همین چالش را فرصتی برای کشورهای دوست می‌دانند.
لذا سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی کشورمان همت کنند و در سایه روابط ممتاز سیاسی دو کشور سهمی از برنامه سازندگی سوریه را از آن خود کنند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
هزاران صهیونیست بار دیگر در اعتراض به تصویب لایحه جنجالی کابینه نتانیاهو درباره تغییرات قضایی تظاهرات کردند. هزاران نفر از شهرنشینان شنبه شب در 39 هفته اعتراضی خود علیه کابینه نتانیاهو بار دیگر به خیابان‌های تل آویو و دیگر مناطق فلسطین اشغالی آمده و خشم خود را از تصویب لایحه جنجالی تغییرات قضایی ابراز کردند. شهرک نشینان در هفته های گذشته در ده شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل اویو، حیفا، قدس اشغالی، بیر صبع، ریشون، لتسیون و هرتزلیا علیه کابینه راستی افراطی نتانیاهو و تغییرات دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. رؤسای اپوزیسیون رژیم صهیونیستی تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش این چهره برای جلوگیری از محاکمه خود به دلیل سه پرونده فسادی مالی و رشوه‌خواری می‌دانند و معتقدند این اقدامات کابینه رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد. در طرح کابینه نتانیاهو موسوم و لایحه تغییرات قضایی از اختیارات دستگاه قضا کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوای مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد. تلاش کابینه حاکم و رژیم صهیونیستی برای تسلط بر دستگاه قضایی این رژیم و مقاومت ائتلاف مخالفان در کنست گسست سیاسی در این رژیم را تشدید کرده است. با یک خبری ورزشی همراهی ما باشید. تیم ملی شطرنج ایران روز یکشنبه توانست با نتیجه 2.5-1 تیم قدرتمند چین که میزبان بازی های آسیایی است را شکست دهد و به تنهایی در صدر جدول قرار گیرد. ترکیب تیم ملی شطرنج ایران در این دیدار متشکل بود از فرهام مقصودلو، سید محمد امین طباطبایی، پویا ایدینی و بردیا دانشور که نتیجه خوب را برابری میزبان به دست آوردند. همچنین ستاره ایران در این بازی پرهام مقصودلو بود که توانست قهرمان بخش انفرادی از چین را شکست دهد. با پایین مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارش ویژه را با موضوع نگاه به شرایط سخت زندگی مردم فلسطین در تهیه همکارم نیکورز میشنوید.
در ادامه ارزیابی جنایت های رژیم صهیونیستی در حق مردم فلسطین، شبکه تلویزیونی العربیه گزارش داد که بیش از 70% از کودکان نوار غزه دچار کمخونی هستند. بر اساس آمارهای نو، حدود 73% از ساکنان نوار غزه از ناامنی غذایی رنج میبرند و بیش از نیمی از آن زیر خط فقر زندگی میکنند که توانایی آنان را برای تامین مواد غذایی ضروری کاهش میدهد. در نوار غزه کودکان فلسطینی سالیان سال است که روزگار بسیار سخت و تلخی را همراه خانواده های خودشان پشت سر می گذارند. در سایه شرایط دشواری که منطقه در محاصره نوار غزه در آن قرار دارد، مادران و کودکان و پیران و برجاماندگان و قشرهای مختلف جامعه فلسطینی با چالش های گسترده روبرو هستند که یکی از آنها سوء تغذیه یا بدغذایی است که تأثیر زیادی بر کودکان دارد و خطر ابتلای آنان به بیماری های گوناگون را افزایش می دهد. رژیم صهیونیستی سالهای سال است که کودکان و افراد مبتلا به بیماری های دشوار درمان را در نوار غزه از ادامه درمان در خارج از آن محروم کرده و در نتیجه آن بیماران این منطقه محاصره شده توسط صهیونیست‌ها با جان باختن تدریجی روبرو هستند. در کل رژیم صهیونیستی حقوق مردم فلسطین را در سطح‌های گسترده پایمال کرده و به هیچ یک از کنوانسیون‌های حقوق بشری از جمله کودکان پایبند نیست. غلام سخی نبوی، کارشناس مسائل سیاسی در این زمینه میگوید:
به ارتباط قضیه فلسطین و جنایاتی که در این روزها بالای مردم فلسطین میگذره، طوری که میدانیم این قضیه جدید نیست. برای مردم فلسطین یک زندگی طولانی پر از درد و رنج و اشغال و جهاد و شهادت است. واقعا بناً صهیونیست اشغالگری اسرائیل به بهانه های مختلف به حیث یک اشغالگر که مردم مسلمان فلسطین را از سرزمینشان آواره ساخته، در سالها و در دوره های مختلف با بهانه های واهی و با متاسفانه با حمایه مستقیم و غیر مستقیم قدرت های بزرگ جهانی و در نتیجه ذلت و خاری کشورهای عربی همواره مورد هجوم است، مورد اشغال است، مورد تعذیب و شکنجه است. به این ترتیب میبینیم که اگر یک نظری بسیار کوتاهی بیندازیم به سالهای گذشته که این منطقه نوار غزه به حیث فعلا یک منطقه بسیار کوچکی که تحت محاصره و در دوره های مختلف مورد اشغال و تجاوزی بسیار وحشیانه اسرائیل قرار گرفته، هزارها و مردم فلسطین شهید ساختند در همین منطقه غزه به بهانه های بسیار کوچک، و بعد از او هم باز جنگ های دوامدار دیگه همیشه مورد محاصره، تعذیب، شکنجه و حملات هوایی و زمینی قرار داشته، مهلت داده میشه برای اسرائیل و اشاره های سبز برایش صادر میشه تا که میتونه به جنایات خود ادامه بده و حالت در یک مقابل یک وضعیتی انجام شده قرار بدن.
با ادامه جنایت ها و سیاست های اشغالگرانی رژیم صهیونیستی، اکنون نوار غزه در محاصره کامل این رژیم قرار دارد، محاصره ای که در سایه سکوت نهادهای بین المللی از 17 سال پیش تا کنون مردم این منطقه را از ابتدایی ترین حقوق خود یعنی حق زندگی، دریافت خدمات درمانی، تردد و آموزش محروم کرده است. بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد سطح بیکاری در نوار غزه بسیار بالاست و در سال 2022 سطح بیکاری در این منطقه به 46.6% رسید که در این میان سطح بیکاری در میان جوانان به خصوص جوانان 15 تا 29 ساله بیشتر بوده و به 62.5% رسیده است. در کنار ادامه محاصره، نابودی برنامه ریزی شده زیرساخت های نوار غزه طی تجاوزگری های گوناگون رژیم صهیونیستی و این منطقه بر افزای اقتصادی آن تأثیر منفی گذاشته و بسیاری از بخش های صنعتی در این منطقه آسیب دیدند. محاصره نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی با بحران های زیادی دامن زده است و در زیرساخت ها انرژی، برق و همچنین بخش بهداشت واقعیت خود را نشان می دهد. و همانطور که ذکر شد، همه این گونه جنایت ها و قانون شکنی های رژیم صهیونیستی در سایه سکوت جامعه جهانی و ویژه همدستی آمریکا و غرب و برخی از کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی در جریان است. عبدالباری وزین، آگاه در مسائل فلسطین، پیرامون این مسئله میگوید:
از روزی که اسرائیل تأسیس شده، مردم مسلمان فلسطین از کشورشان بیرون شدن، سرزمینشان اشغال شد، غصب شد و همیشه به نحوی از آنها جوی خون در فلسطین در جریان است. و چیزی که امروز در غزه واقع میشه، حمله کنونی اسرائیل بر غزه هم در حقیقت یک سلسله و حلقه و استمرار همو ظلم و استبداد و تجاوز گذشته رژیم صهیونیست اسرائیل است. لیکن چیزی که در اینجا قابل توجه هست است که متاسفانه امروز اطفال در غزه شهید میشن، زنها در غزه به شهادت میرسن، خانه ها ویران میشه. لیکن متاسفانه امروز در پیش چشم جهان صورت میگیره، در پیش درونای تلویزیون و در وقتی که جهان امروز از حقوق بشر، از حقوق مردم صحبت میکنه، از عدالت و برابری مساوات صحبت میکنه، هیچ صورت میگیره. متاسفانه جهان امروز یا در برابر جنایات اسرائیل در مجموع ساکت است، یا هم کشورهای پرقدرت جهان متاسفانه اونا در با اسرائیل توانی و همدستی دارن و یک در حقیقت یک فاجعه است که یک فاجعه بشری، یک فاجعه انسان. به هر صورت توانی وقتی که میگم است که ایالات متحده آمریکا در مجموع حمایت میکنه از اسرائیل، رنج و غم سه مادر اسرائیلی فرزندان اسرائیلی را احساس میکنه، تسلیت میگه، لیکن غم و درد ده ها طفل فلسطینی را که اونا حتی در آغوش مادرایشون اونا و در شهید شدن اونا را در نظر نمیگیره. مهم است که ایالات متحده آمریکا از جرایم اسرائیل حمایت میکنه. متاسفانه ایالات متحده آمریکا در گذشته هم بی‌طرف نبود در قضیه اسرائیل، امروز هم بی‌طرف نیست. به این خاطر آمریکا طرف قضیه است، یعنی بی‌طرف در قضیه نیست. ما کتابانی میگیم، وقتی کتابانی گفته میشه، به این مفهوم است که آمریکا و نیروهای دیگه که اسرائیل حمایت میکنن، اونا مانند انگلستان از اسرائیل حمایت میکنن و در حقیقت به قتل و کشتار مردم فلسطین از طرف رژیم صهیونیست اسرائیل اونا سهم میگذارن و تایید حمایت میکنن. به خاطر از این خاطر نه در توانی هستن، هم دست هستن. لیکن عرض ما ایست که دیگه جهان در کجاست، دیگه جهان در کجاست، این سازمان های حقوق بشر در کجاست، کسایی که اونا صدای آزادی، دموکراسی، مردم سالاری، مساوات، برابری را آواز سر میتن، اونا در کجا هستن؟ در برابر فاجعه بزرگ که امروز در غزه صورت میگیره، در هر دقیقه اونجا بم انداخته میشه، با توپخانه بسته میشه در غزه مردم، اونا در کجا قرار دارن؟ سوال ما ایست که حکومت های کشورهای اسلامی، حکومت های حاکم بر جهان اسلام از جمله کشورهای عربی در کجا هستن؟
اگر به گذشته تاریخ نگاه کنیم، اولین نام کودکان فلسطینی کشته شده به دست رژیم صهیونیستی در نایاب سال 1950 ثبت شده است، زمانی که کودکان فلسطینی 8، 10 و 12 ساله از روستای پالو در نزدیکی دیر ایوب به گلوله بسته شدند. طبق آمارهای موجود تنها طی سال 2021 77 کودک فلسطینی به شهادت رسیدند که این آمار از سال 2000 به بیش از 2200 نفر افزایش می‌یابد. همچنین طی سال 2021 بین 500 تا 700 کودک فلسطینی محاکمه نظامی شدند. کودکان بازداشت شده در زندان‌های صهیونیستی از حق آموزش و خدمات درمانی و همچنین ارتباط با خانواده‌های خود محروم هستند. خانواده‌های این کودکان از آوردن لباس، وسایل شخصی و کتاب‌های فرهنگی منع شدند و اداره زندان از برخورد با آنها مانند بازداشت شدگان بزرگسال با هجوم به اتاق آنها، پخش گاز اشکاور، ضرب اللد و مجازات‌های مختلف علیه آنها ایبایی ندارد. این برخوردها بعد از تشکیل دولت افراطی و راستگرای نتانیاهو به مراتب بیشتر شده، چرا که هر گونه برخورد خشونت آمیز با فلسطینی ها و کودکان فلسطینی از حمایت های بیشتری از سوی کابینه نتانیاهو همراه شده و شکل کاملا قانونی به خود گرفته است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. دیدار رئیس مجلس ملی تاجیکستان با معاون نخست وزیر روسیه. سی و هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران. و سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اهانت مجدد به قرآن کریم: دولت سوئد باید به اصول بنیادین حقوق بشر پایبند باشد. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
تاجیکم از تاجیکستان، ریشه پیوندی زرافشان. تاجیکم از تاجیکستان، ریشه پیوندی زرافشان. فخری من فخری بدخشان، هم خوجند و وخش و خطلان. فخری من فخری بدخشان، هم خوجند و وخش و خطلان. تاجیکم از تاجیکستان، تاجی ایمان تاجی انسان. تاجیکم از تاجیکستان، تاجی ایمان تاجی انسان. آب و خاکت درد و درمان، مهری پاکت قوتی جان. آب و خاکت درد و درمان، مهری پاکت قوتی جان. ز سنگت نوری چشمان، سرزمینت کانی ارمان. ریز سنگت نوری چشمان، سرزمینت کانی ارمان. تاجیکم از تاجیکستان، تاجی ایمان تاجی انسان. تاجیکم از تاجیکستان، تاجی ایمان تاجی انسان.